به نام خدا تدریس شرح نمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 197 سطر 2 جلسه 34 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و طیبین الطاهرین صلاة ترغم ونوف الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو موت من وجد عليه الهدي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال أي من أصله لأن لم يوسئ به كغيره من الحقوق المالية الواجبة ولو موت فاقده قبل الصوم صام الولي. در واجب دوم از واجبات منا در روز عید قربان بود، گفته شد واجب دوم ذبح و قربانی است. در پایان این بحث مسائل مختلفی رو متعرض می شوند. چند مسئله اش گذشت، یکی از مسائلی که مطرح است این است که می فرمایند اگر حاجی قبل از ذبح و قربانی بمیرد واجب است که قربانی از مال او داده شود، آن هم نه از ثلث بلکه از اصل مال، چون قربانی از حقوق مالی واجب است. یه وقتی مفصل متعرض شدیم که حقوق مالی واجب از اصل مال برداشت می شود. مسئله بعدی می فرمایند اگر حاجی وظیفش به جای قربانی روزه بود و قبل از این که روزه رو بگیرد فوت کرد، در این صورت آیا در ولی میت روزه به جای حاجی واجب است یا نه؟ در مسئله سه قول است. قول اول این است که قضاء تمام این روزه بر پسر بزرگتر یا بگید ولی واجب است مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدی. قول دوم این است که تمام این روز بر ولی واجب است به شرطی که میت قبل از موتش تمکن از این روزه داشته است. به این معنا که مثلا سه روز در حج رو میتونست روزه بگیرد، روزه نگرفت. روزه های در وطن رو هم وقتی به وطن برگشت 7 روز فرصت داشت ولی روزه نگیره. در این صورت این میت متمکن بوده، یعنی توان داشته و روزه رو نگرفت. اینجا که بر ولی او واجب است این روزه رو به جای او قضا. اینم قول دوم. قول سوم این است که از این 10 روز روزه فقط قضاء 3 روزش بر ولی واجب و لازم است. با ذکر این نکته مسائل مربوط به ذبیحه پایان می‌پذیرم. مطلب جدید محل ذبح است. می‌فرمایند در حج تمتع محل ذبح منا، در زمین منا و محدوده منا از جمره عقبه تا وادی محصر. بعد وارد می شوند در احکام ذبح حج قران. می فرمایند در رابطه با حج قران ما قبلا گفتیم وقتی حاجی محرم می شود میتونه با تلبیه محرم بشه که دیگه قربانی برش واجب نیست و هم میتونه با اشعار تقلید محرم بشه که معنای اشعار تقلید مفصل متعدد قبل. اگر آمد و با اشعار و تقلید محرم شد، یعنی از اول احرام 1 ذبیحه رو مشخص کرد با اشعار و تقلید برای زیر، در این صورت واجب است او رو در پایان اعمال ذبح کنه. حالا در کجا چجور بحثش میاد. البته از روزی که محرم میشه و این گوسفند با او هست تا روز ذبح در ملک او حساب میشه، از ملک او خارج نشده، میتونه از شیرش استفاده کنه، میتونه استفاده های دیگه از او ببره. البته حق تبدیل نداره، چون همین قربانی مشخص شده با اشعار و تقریب. حق این طور عوض کنه ندار. و اگر این قربانی حج قران قبل از ذبح و بعد از اشعار و تقلید تلف شد و این شخص مقصر نبود، دیگه قربانی دیگر واجب نیست. خب حالا این مقدار رو بخونی تا بله رو تصریح میکنن شهید ثانی، اگر میت از بعضی از این روزها متمکن بوده، از بعضی متمکن نبوده، همون مقدار که متمکن بوده واجب ولیش از طرف او قضا. ولو مات من وجب علیه الهدی قبل اخراجه، اگر بمیرد کسی که واجب است در او هدی قبل از اخراج هدی، اخرج عنه من صلب المال، خارج میشه از طرف اون میت اون ذبیحه از اصل مال، و لم یوصی به، ولو وصیت هم نکرده باشه به این اخراج، مثل غیر این هدی از حقوق مالیه واجب. حقوق مالیه واجب اولا نیاز به وصیت نداره و ثانیا از اصل مال خارج میشه. ولو مات فاقده قبل الصوم، مسئله بعدی، اگر بمیرد فاقد اون هدی قبل از روزه، کسی فاقد هدی بوده، حالا با اون شرایطی که قبلا گفتیم، یا پول نداشته یا هدی گیرش نیامده، خلاصه به یک شکلی وظیفش این بوده روزه بگیره، بعد عرض کنم به حضور شما قبل از این که روزه بگیره از بین رفت، اینجا صام الولیو، ولی باید از طرف او روزه بگیره. وقت تقدم بیانه به صوم، در کتاب صوم مفصل در اون مسائل 15 گانه آخر کتاب صوم بحثش گذشت که مراد از ولی چی هستش. عرض کنم به حضور شما مباحث مختلفی که در اونجا داشتیم، صام الولی و عنه العشرت على قوله، ایه قول روزه بگیرد ولی از طرف اون میت 10 روز رو بنابر یک قولی مطلقا، یعنی چه میت متمکن بوده یا میت متمکن نبوده. چرا؟ لعموم الادله به وجوب قضائه ما فاته من الصوم، چون ادله عام است در وجوب قضاء اون ولی، اون چرا که فوت شده است اون میت را از صوم، یعنی دلیل عام، میگه هر روزه‌ای که از میت فوت شده ولیش لازم اون روزه را قضا کنه، چه روزه ماه رمضان باشه چه روزه عرض کنم به حضور شما بدل حدی باشه. یک قول. عرض کنم که قول دوم، شهید اول میگن و یک ما مراعات و تمکنهی من حافل وجوبه، اقوام مراعات تمکن میت هست از اون 10 روز در وجود، از اون 10، اقوام اینه که بگیم در صورتی واجب بر ولی قضا کنه که میت قبل از موتش متمکن از اون 10 روز بوده. فلو لم یتمکن، پس اگر متمکن نبود از روزه گرفتن، لم یجب، واجب نیست
که غیر من الصوم الواجب، مثل غیر این روزه از روزه های دیگه واجب که در بحث صوم مفصل گفتیم اگر متمکن از یک نوع روزه نبود اونجا واجب نیست بر ولی او که به جای او اون روزه رو قضا کنه. شخصی مریض بود اصلا نمیتونست روزه ماه مبارک رمضان بگیره، به اون شکل فوت کرد، ولیش لازم نیست از طرف او قضا کنه. خب حالا تمکن یعنی چه؟ اینجا میفرمایند تمکن نسبت به سه روز و هفت روز فرق میکنه و یتحقق التمکن فی الصلاه بامکان فعلها فی الحج، محقق میشود تمکن در سه روز به این که ممکن باشد فعل اون سه روز رو در حج، سه روز در مکه در ماه ذی الحجه فرصت داشته میتونسته روزه بگیره، تهاون کرده روزه نگرفته. و فی السبعه به وصوله الی اهله، در هفت روز تمکن محقق میشود به رسیدن اون حاجی به اهل خودش، رسیده وارد شهرش شده. او مضی المدت مشترکه، یا گذشتن اون مدتی که شرط بود. گفتیم اگر عرض کنم به حضور شما که نمیخواد وارد وطن خودش بشه، بنا به یک قول 30 روز بگذره، بنا به یک قولی به مدت سفر که گذشت، به مدت مسافت که گذشت، میتونه هر روز رو شروع کنه روزه گرفتن. حالا مدت تمکن هر روز یا به اینه که به اهل خودش و به وطن خودش برسه، یا به این که یک ماه بگذره. مثلا این اقامه به غیره، اگر در غیر وطن خودش میخواد قائم بشه، و مزید مدت یمکنه فیه الصوم، هم باید وارد وطنش بشه هم بگذرد مدتی که ممکن بوده است او را در اون مدت روزه، یعنی وارد شهرش بشه، هفت روز هم تو شهرش مونده میتونسته روزه بگیره، روزه نگرفته، بعد قبول کرده. ولو تمکن من البعض قضاه و خواستن، اگر متمکن از بعضی شد و بعد مرد، همون بعد رو ولی قضا کند به تنهایی. مثلا وارد شهر شد، چهار روز ماند، بعد از چهار روز فوت کرد، اینجا چهار روز روزه وجوبش به گردنش آمده، لذا عرض کنم به حضور شما ولی همون چهار روز رو روزه میگیرد فقط به جاش. خب این هم قول دوم بود. قول سوم و قول آخر وجوب و قضاء الثلاثه خاصتاً، قول دیگر اینه که واجب است قضا کنه سه روز رو فقط، همون سه روز در حج رو، و هو ضعیف، این قول ضعیف. و محل الذبح لهدی التمتع و الحلق منا، محل ذبح برای هدی تمتع، البته میاد در حج قران محل دیگری داره، محل ذبح برای هدی تمتع و حلق کردن منا هست. در کل زمین منا میتونه هم ذبح کنه روز عید قربان و هم سر تراشی داشته باشه. و حدها من العقبته، حد منا از جمره عقبه حساب میشه، و هی خارجتون عنها، جمره عقبه خارج از منا هستش. اون چی که نقشه مشخص میکنه و به دقت واضح میشه، اون ستونی که جمره عقبه در اونجا قرار داره، درست نصف اون ستون داخل منا هست و نصف اون ستون خارج از منا هست، یعنی محدوده منا رو که مرز بندی میکنن دقیقا در وسط اون ستون، نصفی داخل منا قرار میگیره، نصفی خارج منا. خب از یک طرف حد منا از جمره عقبه حساب میشه الى وادی محصر، تا وادی محصر. و یظهر من جعله حدا خروجه عنها ایضا، از این که فرمودن الى وادی محصر غایتا داخل در مغیان نیست، ظاهر می شود از قرار دادن این وادی محصر را حد، خروج این وادی محصر از اون منا همچنین، یعنی چنان که جمره عقبه خارج از منا هست، وادی محصر هم خارج از منا هست. و ظاهر من کثیرن انه منها، و حال این که ظاهر از بسیاری از علما این است که وادی محصر جزء منا خواهد بود، لذا کسانی که میگن وادی محصر خارج از منا هست در این ایام دچار اشکال میشن. بعضی از متأخرین قائل به این قولن که وادی محصر جزء منا نیستش. الان کل مذابح یعنی قربانگاه ها کلن تو وادی محصره، ما یک قربانگاه الان داخل منا نداریم. اگه وادی محصر رو خارج از منا حساب بکنیم، امروز در این ایام یعنی در این سالها و اینها جریان ذبح خیلی مشکل میشه، چون تمام مذابح تو وادی محصر، اگه بگیم وادی محصر خارج از منا هستش، خب نتیجه اینه که ذبح خارج از منا محقق میشه. دیگه حالا اون مطلب آخری است که اینجا مستاقش باشه یا نه مستاقش نباشه، بعضی هم حرف دارن اینجا. بعضی میگن حالا روز اول شروع نمیتونه مثلا گوسفند از روی بیاره داخل منا، صبر کنه روز 11 حتی روز 12 تا روز 13 ذبح نکنه وایسته، اشکالی نداره. روز 13 که خلوت میشه و یه مقدار گوسفند مثلا میاد داخل منا و اینا، بگیره در داخل منا ذبح کنه. البته بعضی هم میگن از همین میرا تو وادی محصل ذبح اشکال نداره. بله امام جز کسانی هستن که میگن وادی محصل جز منا نیست، ولی یک نظر خاصی دارن، ذبح رو در وادی محصل بدون اشکال میدونن، ولی حلق رو در وادی محصل اشکال درش قائل هستن. و یجب ذبح حدی القران متا ساقه و عقد به احرامه، واجب است ذبح کند حدی قران را در وقتی که سوق داد حدی را. ما از خارج گفتیم میتونه حدی با خودش نبره در حج قران، وقتی میخواد محرم بشه با لبیک محرم بشه، اگه با لبیک محرم شد دیگه قربانی نداره، ولیکن اگر آمد و در وقت محرم شدن با خودش برد حدی رو، دیگه واجبه اون رو ذبح کنه. نمیتونه از بین راه بگه حالا باز بعد لبیک میگم این مثلا ذبیحه رو ذبح نمی کنم، نه، واجب از ذبح کند حدی قران را متا ساقه، وقتی که سوق داد، یعنی با خودش برد قران را، با خودش برد اصل تفسیری در، و وقتی که بعد به سبب اون حدی احرام خودش را، وقتی با اشعار و تقریب با حدی احرام بعد، دیگه واجب اون حدی رو ذبح کنه. حالا چجوری به اون حدی و به اون ذبیح احرام ببندد؟ به این که اشعار نماید او را و تقلید کند او را. و هاداه و سیاق و شرعن، این که میگن ساق الحدی یعنی اشعار و تقلید کرد، پس بنابراین مصنف که فرمود ساقه و عقد به احرامه، این دو جمله عطف تفسیریه با هم، دو تا مطلب مستقل نیست. سوق حدی یه معنا داشته باشه بعد عقد احرام معنی دون، نه، همین که با خودش ببره یعنی اشعار و تقلید کنه، یعنی احرام به توسط حدی ببنده. پس بنابراین عطف بین این دو، عطف تفسیری ساقه و عقد به یک معنا داره، بل عطف پس عطف تفسیری خواهد بود. و این کان ظاهر العبارت تغایر ما، ولی ظاهر عبارت اینه که سیاق غیر از عقد احرام است، ولی اینه معنا یکی هسته. ولا یخرج عن ملک سائقه بذلک، خارج نمی شود اون حدی از ملک سائق، یعنی از ملک اون حاجی، به سبب این اشعار و تقلید. لین تعین ذبح، ولو باید این رو ذبح کنه، باید همین حیوان مخصوص رو ذبح کنه، ولی بازم تا روز ذبح در ملکیت این آقا باقی است. فلهو رکوبه، نتیجهش اینه که میتونه سوار این حیوان بشه، از این حیوان استفاده کنه، اگر شتر باشه مثلا، و شرب لبنه، میتونه شیرش رو بیاشامه، مالم یزر ربه، مادامی که ضرر نداشته باشد به خود حدی یا به ولد حدی. فقط از کنم مهم اینه، ولیس له ابداله بعد سیاقه المتحقق به احد الامرین، و نمی باشد برای اون سائق، برای حاجی، تبدیل نمودن اون حدی را بعد سیاق، اون که اون سیاقی که محقق می شود به یکی از اون دو امر که اشعار و تقلید باشه. بعد از این که اشعار و تقلید نمود، نمیتواند این حیوان رو از کنم که تبدیل کنه به حیوان دیگر. ولو حلک قبل ذبحه او نحره بغیر تفریطن، اگر هلاک شد این حدی قران قبل از ذبحش یا قبل از نحرش بدون تفریط. ذبح میگن نسبت به گاو و گوسفند است، نحر میگن نسبت به شتر. قبل از ذبح یا قبل از نحرش بدون تفریط، لم یجب اقامت و بدله، واجب نیست به جاش یه حیوان دیگه بگیره ذبح کنه. ولو فرط فیه زمینه، اما اگر تفریط نمود در این حدی، تقصیر کرد، خلاصه یه جایی ولش کرد، خودش رفت این طرف اون طرف، بعد اون فرار کرد رفت، خلاصه تفریط کرد نسبت به اون، ضامن است او را. ولو عجز عن الوصول الى محله الذي يجب ذبحه فيه ذبحه، میفرماین اگر عاجز شد از وصول به اون محلی که واجب است ذبح کند اون حدی را در اون محل. فرض بفرمایید، مثال میزنید، ذبیحه رو میخواست منا ببره ذبح کنه، فرضاً قبل از این که به منا برسه، عرض کنم به حضور شما، دیگه این حیوان نتونست راه بره، مریض شد، یه شکلی شد که نتونست به طرف اون محل بره، در همون جایی که این حیوان عاجز شده همونجا او رو بکشه و در وجود خودش سرد کنه. ولو عجز عن الوصول الى محله الذي يجب ذبحه فيه ذبحه او نحره وصرفه في وجوهه في موضع عزه. در همونجا که عاجز شده همونجا نحرش کنه و همونجا صرف وجوه، یعنی یک سوم رو خودش برداره، مثلا یک سوم صدقه، یک سوم رو هدیه بده. ولو لم یوجد فیه مستحق، اگه در اون محل بیابان بین راه فرض بفرمایید مکه و منا هستش، عرض کنم حیوان نتونست منا بره، حیوانی که اشعار تقلیدش هم کرده فرضاً، خب در همونجا او رو کشت، مستحق پیدا نمیشه، چون واجبه یه مقدار به مستحق بده، یه مقدار هدیه بده، یه مقدار خودش بخوره، خب مستحق پیدا نمیشه. میفرمان در این صورت علامت گذاری کنه. در رابطه با شطور علامت مخصوصی داره. شطوری که عنوان صدقه حساب میشه در بین عرب‌ها اینه که کفششو خونی کنه، حاجی این کفش روی کوهان شطور بگذاره، حیوانو بندازه بره، هر کس اونجا بیاد متوجه میشه که حیوان صدقه، اگه فقیر باشه میتونه حیوان رو میتونه از گوشتش بره خودش برداره و استفاده کنه، یا اگر گاو و گوسفند هست علامت مخصوص نداره، روی ورقه چیزی یادداشت کنه بذاره اونجا که گوشت صدقه است مثلا. خب بنابراین وقتی اینجور بود، فرد میتونه بیاد اونجا بخوره از اون گوشت و عرض کنم به حضور شما فردی که مسکین و فقیر باشه میتونه ازش استفاده کنه. ولو لم یوجد فیه مستحق، اگر مستحقی در اون محل پیدا نشد، علامت بگذارد اون ذبیحه اون هدی را علامت صدقه، یعنی چه؟ به ان یغمس نعله فی دمه، کفشش رو در خون حیوان فرو ببره و یضرب بها سطحت سنامه، بر روی کوهان شطور عرض کنم به حضور شما اون کفش خودش رو بگذاره. او یک توبه، بله میفرمانم یاد برقه بنویسد و یزعها عنده یوزن به انهو هدیون، اون برقه رو کنار این گوسفند کنار این مثلا حیوان بگذاره و اعلام کنه به این که این حیوان هدیه. و یجوز تعویض علیها هنا فی الحکم بالتزکیه و اباحة الاکل، کسی که از این مسیر میگذره جایز است تکیه کند بر همین ورقه، در این مورد خاص در حکم به تزکیه، جایز است اینجا به همین ورقه عرض کنم به حضور شما استناد کنیم و حکم به تزکیه این حیوان کنه، یعنی اصل اینه که این حیوان حلال تزکیه شده، میته نیستش، و همچنین اباحه اکل مباح براش به توسط با تمسک که به همین ورقه مباح اکل از این گوشت لنظره. چطور؟ نه دیگه علامت دیگه معلومه، چه ورقه باشه چون عرض کنم به حضور شما علامت قبلی باشه لنظره، به خاطر این که روایت داریم و تفقط نیت المقارنه لتناول المستحق، قبلا گفتیم که شرط انسان وقتی مستحق از این گوشت میخوره نیت کنه، خود اون کسی که گوشت میده و حاجی نیت کنه، اینجا دیگه خب نمیدونه کی مستحق میاد اصلا میاد یا نمیاد، لذا نیتی که مقارنه با تناول مستحق حقش ثابت میشه. ولا تجب الاقامه عنده الا ان یوجد، واجب نیست در نزد لاشه این حیوان قصد عشره کنه، قصد اقامه ده روز کنه تا وقتی که فقیر پیدا بشه، لازم نیست اونجا در روز خیمه بزنه چادر بزنه بایسته تا وقتی فقیر پیدا بشه بیا رو در بره در رو هم قصد مثلا نیت کنه که به فقیر داده و این امکنه است، ولی اون ممکنه هم باشه همچه کاری واجب نیسته. و یجوز بیعه لمن کسر کسرا یمنع وصوله و صدقه به ثمنه، دقت کنید مسئله قبلی بود، اگر این حیوان مریض بود عاجز شد میتونه در همه محل بکشه، ولی دلیل خاص داریم، اگه دست و پای این حیوان در یه جایی شکست، اگر به این مرض خاص این حری دچار شد دست و پاش شکست نمیتونه او رو به محل مخصوص خودش ببره، فقط در این صورت روایت داریم که این حیوان رو میتونه بفروشه از پولش صدقه بده. مرضهای دیگه نه، فقط شکستن دست و پا یا علایل شکستن، خلاصه گردنش بشکنه، دست و پاش بشکنه، کمرش بشکنه، یه شکلی بشه که به خاطر شکستن نتونه این حیوان رو ببره، میتونه او رو عرض کنم به حضور شما که بفروشه پولش صدقه بده. و یجوز بیعه لمن کسر، جایز است فروختن اون حری اگر بشکند، شکستنی که مانع از وصول او به محل زیلت بشه، خب از کنم او رو بفروشه هدیه دیگه بخره به جای زیلت کنه، نه دیگه چون اشعار و تقلید شده اول دیگه هدیه دیگه جای او رو پر نمی کنه و صدقه به ثمنه پولش رو صدقه بده. و وجوب ذبحه فی محله مشروط به امکانه. اگر کسی بگه خب زن باید در محل مخصوص باشه در حج فران، میفرمایند وجوب ذبح این حالی در محل مخصوص مشروط به امکان است، به شرطی که ممکن باشه. وقت تعذر الان متعذره، نمیتونه این حیوان رو به محل مخصوص ببره. فیت خطو پس داخل میشود و الفارق بین عجزه و کفره فی وجود ذبحه و بیعه. اما سوال بعدی چه در مورد قبلی که ارکان که عجز بود فکر همونجا بکشه او رو، ولی در مورد کفر میگید بفروشه، چه طرق بین این رو میفرمن؟ الفارق اما الفارق بین عجزه و کفره، اون چی که فرق میگذارد بین عاجز بودن حدی و شکسته شدن حدی در وجوب ذبحش در مورد اول. اگه حیوان عاجز شد بعد در همونجا او رو ذبح کن، اگر دست و پا شکست بیعی و او رو بفروشه، فرق بین این دو چیه؟ میفرماین ان نفسو، فرق بین این دو نفس خواهد بود. ولو جل فذبحه الله. خوب دقت کنید که در این مسائل فرقها بین هدی حج قران و حج تمتع هم واضح میشه. ما میخوام یک خود مثالی سر پیش بریم دیگه، دقیق اینا را از سرش متعرض نمیشیم. خودتون دقت کنید، میفرمایند اگر هدی و ذبیحه گم شد، یک کسی او رو پیدا کرد و به قصد صاحبش او رو کشت، آیا مجزی از طرف صاحبش هست یا نه؟ در مسئله دو قوله، یک قول قائل به تبخیل می باشد به این معنا که بعضی گفتن در حج قران این عمل مجزی، ولی در تمتع مجزی نخواهد. چرا؟ چون در حج قران ذبیحه مشخصه، فقط همین ذبیحه که اشعار شده، ولی در حج تمتع چنین نیست. ذبیحه مشخص نیست، تا یک لحظه قبل از ذبح میتونه ذبیحهش رو تغییر بده. پس بنابراین در حج تمتع اگه گم شد، بره زحمت کشیده یکی دیگه بذاشت بخره و بده. یک خوب شهید ثانی میفرمایند اقوا این است که بگیم این ذبیحه مجزیست مطلقا، چه در قران و چه در تمتع، به خاطر این که نص و خبر صحیح در مسئله داریم. بعد می فرمایم محل ذبح هدیه قران دو محل و دو مکان. اگر کسی در احرام عمره اشعار و تبلیغ کرده و باید قربانی شو در مکه ببر. اگر کسی در حج قران نه در عمرش اشعار و تقلید کرده است، باید گوسفند رو در مینا ذبح بنماید. سوال: آیا اون تقسیم سگانه که در قربانی تمتع بود یه قسمت تو خودش بخوره یه قسمت صدقه بده هدیه بده، آیا این مسئله در قربانی حج قران هم هست یا نه؟ در مسئله دو قوله، بعضی گفتن بله همون حکم در اینجا هست، و بعضی هم فرمودن نه در اینجا فقط دل شرطه، بعد میتونه همه گوسفند رو نوشیدن کنه. تقسیم ثلاثیه لازم نیست. مطلب بعدی، وارد مستحبات روز عید قربان میشن. میفرمایند در روز عید قربان برای هر انسان مسلمانی مستحب است یه گوسفند قربانی که خیلی هم ثواب داره. البته حاجی که در مکه است همون حدی براش، یعنی قربانی واجب از این قربانی مستحب مجزی است، ولو بهتر این است که هر دو رو با هم جمع کنیم. البته این قربانی مستحب استحبابش اختصاص به روز عید نداره، بلکه کسی که در مناس از روز عید تا چهار روز درش قربانی مستحب، کسی که در غیر مناس در شهرهای مختلف هر جا هست دیگه این استحباب سه روز درش از روز عید به مدت سه روز. البته دیگه این مستحب مستحبی نیست که قضا داشته باشه، که اگه سه روز نشود بعد چهار روز مثلا به عنوان قضا قربانی کنه، نه دیگه مدتش محدوده و تمام میشه. اگرم ذبیحه نبود پولشو به عنوان صدقه به فقیر بده. ولو زل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله عجز عنه، و اگر گم شد این ذبیحه پس ذبح کرد او را واجد از طرف صاحبش در محلش. دقت کنید دو قید داره، کسی که این گوسفند رو پیدا کرد یکی از طرف صاحبش، یکی در محل مخصوصش ذبح کرد، مجزی است از او لمنفسه، به خاطر اینکه روایت داریم در حج قران ذبیحه حج قران رو هر کس پیدا کنه در جای خودش از طرف صاحبی ذبح کنه مجزیه. اما لو ذبحه في غيره، اما اگر این از کنم که هدی رو در غیر محلش ذبح کنه، میخواد در مکه ذبح کنه، در عرفات ذبح کرد، او عن غیره یا از طرف غیر صاحب ذبح کرد، به نیت خود ذبح کرد، او لا به نیتی یا بدون نیت ذبح کرد، گوسفند چاه و چله پیدا کرده همه جهن پرهستنم بدون نیت ذبیحه ذبح کردم و خوردم، لنگ روزه دیگه اینجا از طرف صاحبش مجزی این در حج قرآن. حالا دیگه فرض اینه که بنده خدا عرض کنم حضور شما که روز عید قربان او زیبه کرده اینم چون میتونه تفسر چهار روز سر کنه ای آقا زیب نگرد بود دوازدون بیدن همون گوستندی که لنگ کفش رو بگردنش بسته چون تقلیبی نه دیگه لنگ کفش رو بگردن گوستند ببنده دید تو گوستنده افتاده و لنگ کفش هم بگردن اون گوستنده آقای هم آمد بود من یه دیگه تو خوشتن اگه مانی دیگه ممکنه این اونه که به عقل ما میرسه بله علایه ها احتمالات دیگه پیدا میشین بلای یزی ذبح هدی تمتع، اما ذبح هدی تمتع مجزی نیست من غیر صاحبه، ذبحی که این صفت دارد از غیر صاحبش هستش، یعنی اگه واجد او رو ذبح کنه مجزی نیست لو زل اگه گم بشه. چرا؟ لعدم تعیین للذبح، چون این گوسفند که برای ذبح مشخص نشده از یجوز لصاحبه ابداله قبل از ذبح، زیرا جایز است برای صاحب این گوسفند تبدیل نمودن این گوسفند رو در هدیه تمتع قبل از ذبح، به خلاف هدیه قران فانه یتعین ذبحه، به خلاف هدیه قران. پس به درستی که شأن چنین است مشخص می شود ذبح اون هدی به اشعار و تقلید در حج قران. و هذا هو المشهور این یک والاقوى، اما قول اقوى هو الذي اختاره في الدروس، مرحوم شهید اول هم در دروس همین قول رو اختیار کرده الاجزاء، این که مجزی خواهد بود در حج از کنم که تمتع هم مجزی است. چرا؟ لدلالت الاخبار صحیحه علیه، به خاطر این که اخبار صحیحه داله بر این مطلب هست. و حین اذن فیاس قتل اکلومه، خب در حج تمتع در حدیث باید چه قسمت بشه؟ یه قسمت خود حاجی بخوره، خب دیگه در این هنگام قسمت وجوب اکل ساقط میشه معلومه. و یفسخ فی الجهتین الاخیرین، در اون دو تا جهت دیگه فرق میشه. و یستحب لواجده تعریفه قبل از ذبح، کسی که گوسفندی رو پیدا میکنه مستحب قبل از ذبح و بعد از ذبح مرتب اعلام کنه تا شاید صاحبش پیدا بشه. قبل از ذبح پیدا شد بره به صاحبش، بعد از ذبح هم اگر پیدا شد چون به نیت صاحبش کشته این گوسفند رو، صاحبش بفهمه که بابا این گوسفند به نیت او کشته شده، دیگه پول دوباره نده، گوسفند دیگه ذبح نکنه. و مستحب است برای واجد اون هدی تعریف نمودن، اعلام نمودن اون هدی را قبل از ذبح و بعد از ذبح، مادام وقت ذبح باقی است، تا وقتی وقت ذبح باقیه، نه اینکه از روز 15ام ذوالحجه به بعد اعلام کنه که او بابا کارخوشی کرده گوسفند دیگه هم می‌خواسته خریده، دیگه فایده‌ای نداره. چرا؟ حالا بعد از ذبح اعلام کنه لیت فعن صاحبه غرامت الابداله، به خاطر اینکه دفع کند از صاحب اون هدی غرامت کشیدن تبدیل رو، یعنی باعث این بشه که دیگه اون صاحب این گوسفند نره دنبال تبدیل کردن و گوسفند دیگه گرفتن. و محله و ای محل ذبح هدی القران مکه، محل ذبح هدی القران مکه، ان قرنه به احرام العمره، اگر در احرام عمره اشعار و تبلیغ کند باید در مکه اون عرض کنم که هدی رو ذبح کند. و منا این قره نبود الحج، اگر همراه نماید اون حدی رو در عرض کنم که احرام هست باید در منا ذبحش کنید. و یجب فیه ما یجب فی هدی تمتع علی الاقوى، واجب است در این هدی قران اون چی که واجب بود در هدی تمتع بنابر اقوى، یعنی اون سه قسمت کردن اینجا هم واجبه. و قیل الواجب ذبح و خاصتن، و گفته شده واجب این است که فقط ذبحش کنه، دیگه لازم نیست سه قسمت تقسیمش کنه. این لم یکن منظور از صدقه، اگر نذر نکرده باشه هدیه قران رو صدقه بده، اگر نذر کرده باشه واجبه به نذرش عمل کنید. و جزم به مصنف که دروز، مصنف به همین قول یقین پیدا کرد در کتاب دروز، ثم جعل العذله قریبا، اول فرموده است که ذبح تنها کافیه، سه قسمت کردن لازم نیست، اما صفت گفته اقرب این است که تقسیم صراطیه هم این ذبیحه بشود. و عبارته هنا تشعر به ثانی، عبارت شهید اول در اینجا اشعار دارد به قول دوم، یعنی تقسیم لازم نیست. چرا؟ چون که فرمودن محل هدیه قران مکه است و یا منا، دیگه نگفتن تقسیم ثلاثیه هم لازمه، چون ذکر نکردن معلوم میشه لازم نیست. لانه جعل الواجب از زیده، به خاطر اینکه شهید اول واجب رو در حج قران فقط زیده کنه و اصلا نفرمون زیده و تقسیم ثلاثیه، فقط فرمون زیده لازمه. پس معلوم میشه به جز زیده که قسمت کردن اون زبیه لازم نخواهد. و یجز الحج الواجب و عن الاضحیه، که حدی واجب از اون قربانی مستحب مجزی، کسی که در منا هست حدی واجب داره دیگه مجزی از اون قربانی مستحب می باشد. این کلمه به زن حمزه و کسرش و تشدید یا مفتوحه در هر دو، و هی ما یذبح یوم عید الاضحا تبرعا، اون چی که ذبح می شود در روز عید الاضحا تبرعا و مستحبن، و هی مستحبتون استحبابا مؤکدا، مستحب و مؤکد این قربانی. بل قیل به وجوب ما علی القادر، اصلا که قائل داریم که هر کس بتونه واجب از این قربان قربانی کنه. و روی استحباب و اختراض لها، در همه جا قرض مطروحه ولی در این مورد روایت داریم که قرض کردن مستحبه، روایت شده این که مستحب در قرض کردن برای این قربانی. و انه دین نقضی، این دینیست که خداوند تعهد کرده از کنم که قضای این دین رو. فإن وجب على المكلف هدي أجزى عنها، اگر بر مکلف هدی واجب باشه از این قربانی مجزی، بل جمع بینهما افضل، اما جمع کنه بین این دو بهتر است. و شرایطها و سننها کالهدی، شرایط مستحباتش مثل هدی است. و یستحب التضحیه بما یشتری، مستحب است انسان روز عید قربان که میخواد قربانی کنه گوسفندی رو قربانی میکنه که بخره، نه اون گوسفندی رو که خودش تربیت کرده. چون روایت داریم انسان گوسفندی رو که تو خونه 6 ماه 7 ماه 1 سال 2 سال پرورش داده او رو ذبح کنه موجب قصارت فرض میشه. مستحب است تضحیه به اون چی که میخرد او را، یا اون چی که در حکم خریدنه، مثل اینکه یه روز خارو کسی میمیره این گوسفند بهش به ارث میرسه، چه کسی بهش هدیه میده. و یکره به ما یربی، مکروه از تضحیه به اون چی که تربیت کرده او را، لنهی عن، چون نهی داریم ازش، ولنه او یورث القصر، چون موجب قصابت قلب میشه. البته این مطلق روایت داریم انسان حیوانی رو که تربیت کرده خودش بکشه موجب قصابت قلب میشه. و ایام قربانی کردن مستحبی در منا 4 روزه، اول هم نحر، اولین روز از عید قربان از لحظه طلوع شمس شروع میشه، البته نه از لحظه طلوع شمس، لحظه طلوع شمس یه مقداری به اندازه وقت نماز عید و خطبه ها بگذره، چون که بعدا میگن او وقت قربانی میشه. و دل امثال در شهرها و امکانات به مکه، خلاصه در غیر منا 3، در منا ایام عید 4 روز، یعنی تا 4 روز میتونه از کنم که گوسفند قربانی کنه. در غیر از منا در بقیه جهات 3 روزه، اول هم نحر و کذاره. در غیر از منا هم از روز عید قربان شروع میشه، و اول وقت ها من یوم نحر، و اول وقتش از روز عید قربان طلوع شمس است که مضی قدر صلات عید و دوتا خطبه بعد از طلوع شمس. ولو قاتت لما تقضه، اگر فوت شد در این 3 روز نتونست از کنم گوستان بگیر نیاورد یا پولی نداشت که زیر کند، قضا نداره الا ان تکون واجبتا به نظر و شبه، مگر اینکه واجب باشد به نظر و شبه نظر. بله حالا دیگه بس که میخواستیم حلق برسونیم واجب سبان، ولی بس دیگه انشاءالله جنبالی مستحبات مسائل خیلی هستیم. صلی الله علیه و سلم.